ساعت 16:04 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. نمایندگان موافق و مخالف کابینه پیشنهادی و برنامه‌های دولت 12 در مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با همتای ترک خود در آنکارا دیدار و گفتگو کرد. و عملیات ارتش عراق برای بازپس گرفتن تل عفر از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. صبح سه‌شنبه 10 تن از نمایندگان مخالف و موافق وزرای پیشنهادی و برنامه‌های دولت 12 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند. موافقان با اشاره به عملکرد دولت 11 بر همکاری و هماهنگی بیشتر دولت و مجلس تاکید کردند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در سخنرانی خود گفت در انتخاب اعضای کابینه انتخاب‌های بهتری نیز وجود داشت، اما این موضوع که از دولت یک صدا شنیده شود از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از مخالفان از جمله محمد رضا ابتهی نیز تیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت 12 را ناهمگون خوانده و گفتند رئیس جمهوری نمیتواند با این تیم مشکلات کشور را حل کند. بیشتر مخالفان از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی و عدم توجه کافی به برنامه 6 توسعه انتقاد داشتند. پس از یک استراحت جلسات رسیدگی به برنامه‌های دولت 12 و رسیدگی به وزیران پیشنهادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در ادامه این بخش خبری با احسان مهرابی روزنامه نگار همراه خواهیم بود و بیشتر درباره این جلسه خواهیم شنید. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اولین روز سفر به آنکارا با حلوسی آکار همتای ترک خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از آقای باقری گزارش داده است که موضوع مذاکرات تبادل نظر و همکاری بیشتر درباره مسائل نظامی و منطقه‌ای بین دو کشور است. آقای باقری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره سفر خود به ترکیه چنین گفته است.
خب مدت‌های زیادی بود که چنین رفت و آمدی بین دو کشور صورت نگرفته بود و با توجه به تحولات منطقه و مسائل مربوط به امنیت دو کشور، امنیت مرزها، مقابله با تروریسم لازم بود که این سفر انجام بشه.
آقای باقری در سفر 3 روزه خود به ترکیه با مقام‌های عالی رتبه آن کشور از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و مینالی ایلدرم نخست وزیر نیز ملاقات خواهد کرد. روابط دو کشور با آغاز بحران سوریه به تیرگی گرایید. ایران یکی از حامیان حکومت بشار اسد است، ولی ترکیه از آغاز بحران در آن کشور خواهان کناره‌گیری بشار اسد بوده. آنکارا و تهران در مورد برخورد با گروه‌ها و احزاب کرد در مناطق مرزی نیز مواضع متفاوتی دارند. عملیات هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تل عفر در غرب موسل از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. شبکه تلویزیونی از سومریه در بغداد به نقل از سخنگوی وزارت دفاع عراق گزارش داده است عملیات زمینی برای تصرف تل عفر پس از پایان عملیات هوایی شروع خواهد شد. ماه گذشته ارتش عراق و حامیان آن موفق شدند پس از 3 سال گروه خلافت اسلامی را از موسل، دومین شهر بزرگ عراق، بیرون برانند. شهر تل عفر در 50 کیلومتری موسل پیش از ورود داعش به آن جمعیتی حدود 200,000 تن داشت و برخی از فرماندهان ارشد گروه خلافت اسلامی از اهالی این شهر هستند. تل عفر محل سکونت اقلیتی ترکمن است. در ماه‌های گذشته و در حالی که عملیات بازپسگیری موسل در جریان بود، شبه نظامیان شیعه 8 شعبی تلاش می‌کردند تا کنترل جاده‌های منتهی به تل عفر را در اختیار گیرند. این اقدامات 8 شعبی که مورد حمایت ایران است با انتقاد ترکیه مواجه شده بود. همونطور که در جریان هستید و از صبح بسیار درباره اون شنیدید، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و از صبح اگر با رادیو فردا همراه بودید بسیار درباره سخنان و محورهایی که تا به حال رد و بدل شده در مجلس با شما صحبت کردیم. از جمله احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه من در استودیو خبر رادیو فردا است تا باز هم درباره این جلسه که در حال حاضر ادامه داره صحبت بکنیم. احسان، از موافقا و مخالفا و محورهای اصلی مخالفت‌ها و موافقت‌ها از کلیت کابینه بگیم، چه محورهایی رو موافقان و چه محورهایی رو مخالفان بهش اشاره کردن؟
بخش عمده صحبت‌های مخالفان در واقع نقد عملکرد دولت آقای روحانی در 4 سال گذشته بود و همینطور پاسخهای موافقان هم به نوعی به دستاوردهای دولت اشاره کرد. آقای محسن کوکن و مشتبه زنوری 2 مخالفی بودند که اعلام کردن از نظر اونها اسلام انقلابی در برنامه‌ای که دولت ارائه کرده وجود نداره برای دوره دومش، این را آقای کوکن گفت و مجتبی زنوری هم گفت که برنامه‌ای که دولت ارائه کرده برنامه سکولار هست و در اون از اندیشه‌های دینی و تبلیغ دین اثری نیست و اشاره کرد به صحبت‌های قبلی آقای روحانی و گفت که قبلا آقای روحانی گفته بود که حکومت یا دولت مسئول این نیست که مردم به بهشت یا جهنم برن، که آقای زنوری گفت که این به معنای ولنگاری فرهنگی هست. بخش‌های صحبت‌های آقای زنوری رو بشنویم.
حوزه فرهنگ رو من اشاره میکنم. من هرچه مرور کردم برنامه پیشنهادی جناب آقای رئیس جمهور رو بررسی کردم که رنگ و بوی از دین در جامعه دینی که هم جمهوری اسلامی است و هم مردم مسلمان پیدا کنم، به این معنی پیدا نکردم که اگر همین برنامه رو بگیم برنامه یک دولت سکولار و لائیک هست، چه تفاوتی با جمهوری اسلامی داشت؟ در این برنامه جای دین و مانور دین کجاست؟ حوزه فرهنگی که همیشه مورد دغدغه رهبر معظم انقلاب و مراجع اعظم تقلید بوده، در کجای این برنامه بهش پاسخ داده شده؟ جایگاه برنامه‌های دینی و قرآنی و آموزه‌های دینی کجاست؟ در بررسی معضلات اجتماعی به کدام نسخه دینی و آموزه‌های دینی اشاره شده؟
خب این سخنان آقای زنور بود. حالا آیا جوابی داشت این صحبت‌ها یا خیر؟
احمد همتی نماینده سمنان اشاره کرد که بودجه نهادهای فرهنگی تنها 15% در اختیار دولت است و 85% این بودجه در اختیار نهادهای فرهنگی مانند صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی هست. مصطفی کواکبیان نماینده تهران هم به صحبت‌های آقای زنوری و آقای کوکن اشاره کرد و گفت این صحبت‌ها به نوعی هست که گویا این افراد در خطبه‌های نماز جمعه صحبت می‌کنند و گفت که دولت همون برنامه ششم توسعه رو که مجلس تصویب کرده اجرا می‌کنه و اگر این برنامه سکولار هست، این ایراد به مصوبه مجلس هست. در واقع بخش صحبت‌های آقای کواکبیان رو بشنویم.
این که ما بگیم برنامه ها سکولار هست یا معنی سکولار را نمیدونیم یا متوجه نیستیم که در رأس این نظام مقام معظم رهبری هستم. همین چند روز پیش مقام معظم رهبری حکم جناب آقای دکتر روحانی را تنفیذ فرمودن، یعنی در رأس یک دولت سکولار مگر تنفیذ فرمودن؟
خب احسان اگر موافق باشی یک اظهار نظری بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی ایران مقیم آلمان، که راجع به همین موضوع سکولاریسم در دولت آقای روحانی صحبت کرده.
بحثی که بین آقایان زنور و کواکبیان در گرفت در واقع نمادی از یک دعوای حاد و گسترده است که تمام ابعاد کشور رو ماهاست درگیر کرده. به دلیل همین دعواست که انتخاب وزیر علوم به بنبست رسیده. ماجرای سند 20C ناشی از همین دعواست. دشواری انتخاب وزیر ارشاد، وزیر آموزش پرورش، بحران بر سر کنسرت ها در واقع ناشی از همین دعواست. فشار متراکم جناح تندرو برای اسلامیزه کردن تمام ابعاد کشور و از اون طرف مقاومت جناح تکنوکرات. بخشی از این فشار البته سیاسی کاری محض جریان تندروست. پنهان شدن اونها پشت بازی‌های مذهبی و بهانه‌های مذهبی است. همچنان که در دوران آقای احمدی نژاد در طول اون 8 سال حتی یک بار کفن پوشان بیرون نیومدن، اما به مجرد پیروزی آقای روحانی شهریور ماه سال 92 برای اولین بار بعد از 8 سال اولین تظاهرات خودشون رو برگزار کردند. اما بخش دیگرش واقعا ریشه در اختلافات ایدئولوژیک داره. دامنه های این دعوا به سیاست خارجی، سیاست داخلی ایران، تمامی ابعاد خصوصی زندگی شهروندان کشیده میشه. دو سبک متفاوت، دو نگاه متفاوت به حکومت داری و اداره کشور هست. یک نگاه، نگاه رادیکالیسم مذهبی، نگاه تندروی مذهبی، و یک نگاه، نگاه عملگرایانه خواستار حکمرانی خوب منطبق بر استانداردهای روز دنیا.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از آلمان با ما بود. احسان، از مخالفا گفتی، از موافقا هم بگو، ضمن اینکه آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی هم باقی مانده وقت آقای روحانی رو استفاده کرد و صحبت کرد. چه چیزایی تو سخنرانی آقای جهانگیری بود؟
آقای کواکبیان تو به عنوان موافق کابینه در بخش دیگه صحبتش به وضعیت وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت من در مجلس هشتم وقتی صحبت میکردم تنم میلرزید و نگران بودم که وزارت اطلاعات من را احضار بکنه. بعد به صحبتهای آقای زنوری پاسخ داد که گفته بودن که آقای روحانی اعلام کرده که برای معرفی وزیر زن تحت فشار بوده. آقای روحانی گفته بود که قصد داشته سه وزیر رو معرفی بکنه اما در نهایت این کار را انجام نداده. البته آقای زنوری به نوعی صحبت کرد که گویا از این فشارها از طرف احزاب و جناح‌های اصلاح طلب بوده که آقای کواکبیان گفت که فشاری از طرف احزاب درباره معرفی نشدن زنان نبوده برای کابینه و اشاره نکردند طرفین که به هر حال این دلیل معرفی نشدن وزیر زن به دلیل کدام فشارها بوده، چه آقای کواکبیان چه آقای زنوری اشاره به این موضوع نکرد. آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی هم در بخش‌های ابتدایی صحبت‌هاش به وضعیت 4 سال گذشته اشاره کرد و یک جمع‌بندی از عملکرد دولت ارائه کرد و گفت که در دولت قبل کسی جرأت نمی‌کرد بیاد وزیر بشه به لحاظ شرایطی که کشور داشت. به طور مثال بحث درگیری بین قوا را اشاره کرد و اینکه آقای احمدی نژاد فیلم برادر آقای لاریجانی رئیس مجلس را پخش کرده بود. به موضوع محدودیت‌های رئیس جمهور در انتخاب وزرا هم اشاره کرد و گفت که باید درک کرد که رئیس جمهور در این باره محدودیت داره و تنها رئیس جمهور نیست که کابینه رو انتخاب میکنه، بلکه با ارکان نظام و قوای دیگه و احزاب مشورت میکنه، ولی اینها مشورت هست و فشاری.
سپاسگزارم از احسان مهرابی روزنامه نگار که با من همراه بود. در بخشای بعدی باز هم با احسان مهرابی همراه خواهیم بود و راجع به جلسه امروز مجلس خواهیم شنید. رسانه‌های سیرالئون گزارش دادند دست کم 350 تن از جمله 100 کودک بر اثر رانش زمین در حومه فریتاون پایتخت این کشور آفریقایی جان باختند. گزارشی بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
فاجعه رانش زمین در سیرالئون بیم می رود قربانیان بیشتری گرفته باشد. خبرگزاری آلمان افزوده است بالغ بر 1000 خانه زیر گل و لای مدفون شدند و گمان می رود ساکنان این خانه ها در داخل منازل خود گرفتار شده باشند. رانش زمین در حومه فریتاون پایتخت سیرالئون روز دوشنبه به دنبال باران سنگین و ریزش دامنه‌ای از یک بلندی رخ داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک منبع در وزارت بهداشت از حدود 500 کشته گفته، در حالی که معاون رئیس جمهور سیرالئون ویکتور فوه به خبرنگاران گفت ممکن است صدها تن زیر آوار جان خود را از دست داده باشند. بنابراین گزارش، سخنگوی صلیب سرخ ابوبکر تاراولی پیشتر گفت آمار اولیه کشته شدگان 205 تن است، اما با توجه به ادامه عملیات نجات و مفقود بودن 600 تن احتمال می رود شمار قربانیان افزایش پیدا کند. سخنگوی صلیب سرخ گفت رانش زمین متوقف شده اما منطقه بسیار مستعد حادثه است و هنوز تهدید قابل توجهی محسوب می شود. وی از همگان خواست منطقه حادثه دیده را ترک کنند و بهبود اوضاع را چالشی عظیم خواند. خبرگزاری آلمان گزارش داده است داوطلبان را میشد در محله‌ای دید که با دست‌های خالی کمک می‌کنند اجساد له شده را بیرون بکشند. این گزارش ادامه داده است صدای آژیر را میشد در هر کجا شنید، گرچه آب گرفتگی راه‌ها مانع از کار نجات شد. عکس‌های منتشر شده در سیرالئون تلگراف کسانی را نشان می‌دهد که تا بالای رانشان در آب گلالود غلیظ به سختی در خیابان‌ها گام برمی‌دارند. رئیس جمهور سیرالئون ارنست بای کروما از ناحیه ریجنت، یکی از وخیمترین مناطق حادثه دیده، بازدید کرده است. رانش زمین در سیرالئون هزاران تن را بی خانمان کرده است. فریتاون، پایتخت سیرالئون، با جمعیتی حدود 1 میلیون تن در شبه جزیره‌ای نزدیک دهانه یک رودخانه قرار دارد و یکی از مرطوب‌ترین و پربارانترین نقاط زمین به شمار می رود. سیرالئون با جمعیتی نزدیک به 7.5 میلیون تن در غرب آفریقا بنابر شاخصهای سازمان ملل یکی از فقیرترین کشورهای روی زمین است.
با شنیدن این گزارش بکتش خمسپور به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید.